با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهیم شنید. دیدبان حقوق بشر از انفعال طالبان در اقدام علیه حملات داعش به اقلیت‌های مذهبی افغانستان انتقاد کرد. آمریکا میگوید روسیه در پی خرید راکت و گلوله توپ از کره شمالی است. و یک روستا در اقلیم کردستان عراق مورد حمله راکتی افراد ناشناس قرار گرفت. خوش اومدید به این بخش خبری. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نسبت به حملات مکرر به اقلیت‌های مذهبی در افغانستان توسط یکی از شاخه‌های محلی گروه داعش و ناکامی طالبان در حفاظت از این اقلیت‌ها هشدار داد. این گزارش به حملات گروه موسوم به داعش خراسان علیه اقلیت شیعه هزاره اشاره کرده، آن را وحشیانه خوانده و تاکید می‌کند که در واکنش به این حملات هیچ پاسخ جدی از سوی مقام‌های طالبان دیده نشده است. تحلیلگران مدت هاست هشدار دادند که گروه داعش تلاش میکند از طریق خشونت علیه گروه های آسیب پذیر و با حمله به کشورهای همسایه افغانستان حکومت طالبان را تضعیف کند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. تعداد زخمی های این انفجار هم بیش از 10 نفر اعلام شده است. پس از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرده نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حادثه را اقدامی تروریستی خوانده و در مسکو به خبرنگاران گفت که این حمله کاملا غیر قابل قبول است. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان سفارت خود را در آن کشور همچنان باز نگه داشته است. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر از اوکراین. این بار دولت اوکراین روز دوشنبه گفت که به بزرگترین پیروزی در ضد حمله یک هفته اخیر در جبهه‌های جنوبی دست یافته است. استان خرسون در جنوب اوکراین و حاشیه دریای سیاه در اولین روزهای تهاجم نظامی به تصرف روسیه درآمد. دولت و ارتش اوکراین تاکنون هیچ اطلاعات مشخصی از ضد حمله نیروهای این کشور منتشر نکرده و به دلیل حساسیت عنصر غافلگیری به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند وارد این مناطق شوند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که تهاجم نیروهای اوکراین در جبهه‌های جنوبی را دفع کرده است. ولی خبرگزاری روسیه تاس از قول مقام‌های روسیه در خرسون گزارش داد که به دلیل وضعیت امنیتی منطقه طرح همه‌پرسی برای الحاق خرسون به روسیه به تعویق افتاده است. همزمان بر اثر قطع انتقال گاز روسیه از طریق بزرگترین خط لولی آن کشور به اروپا، شاخص قیمت گاز در بازارهای اروپا به شدت افزایش یافت و ارزش برابری یورو و پوند در برابر دلار به نازل‌ترین رقم طی 2 دهه اخیر سقوط کرد. همچنین اوکراین خواستار حضور نیروهای حافظ صلح در نیروگاه اتمی زاپوریژیا شده، نیروگاهی که در میان درگیری‌های اخیر بار دیگر در یک قدمی فاجعه قرار گرفته. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نتایج بازرسی این نیروگاه را بررسی می‌کند. در این خصوص آخرین تحولات را بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با پایان ماموریت هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه اتمی زاپوریژیا و در حالی که قرار است 2 بازرس حضور دائمی در این نیروگاه داشته باشند، اوکراین آژانس را مطلع کرد آخرین مسیر برق‌رسانی به این نیروگاه قطع شده تا آتش سوزی که در پی تبادل آتش در گرفته بود خاموش شود. اما بر اساس این گزارش، برق تأسیسات اتمی توسط یگانه راکتور فعال تأمین می شود. ولادیمیر زلنسکی که دوشنبه با امانوئل مکرون و بوریس جانسون درباره وضعیت این نیروگاه تلفنی رایزنی کرد، در آخرین پیام ویدئویی خود گفت این تأسیسات اتمی بار دوم با تهدید فاجعه روبرو شده. او روسیه را متهم کرد که توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی ندارد، بلکه از تخریب وضعیت پیرامون این نیروگاه سودجویی می‌کند.
Її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась на гіршою.
نخست وزیر اوکراین تی نخستین سفر خود به خارج از کشور از آغاز تهاجم نظامی روسیه در برلین با صدر اعظم آلمان درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا رای زنی کرد و به خبرنگاران گفت که کیف از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست به منظور جلوگیری از حملات روسیه و کاهش فشار بر کارمندان اوکراینی این نیروگاه نیروهای حافظ صلح اعزام کنند. او تأکید کرد صرفاً کنترل اوکراین بر این نیروگاه خروج نظامیان روس و نمایندگان روساتوم و کنترل نظران بین المللی به آنچه او باجگیری هسته روسیه خواند پایان می دهد.
Розуміють, що це ядерний шантаж Росії. Станція має бути під українським контролем з миротворчою місією.
Рафаель Гроссі, مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در اساس تیمی از بازرسان به جنوب اوکراین سفر کرده بود، طی بازگشت به وین وضعیت فیزیکی در نیروگاه زاپوریژیا که یکی از هفت اصل امینیسترا قرمز توصیف کرد و گفت تأسیسات این نیروگاه در چند نوبت صدمه جدی دیده. و به گفته ای وی تا زمانی که وضعیت تثبیت نشود نگرانی ها درباره امنیت این نیروگاه همچنان پابرجاست.
Why is it a big red? It's because there's still military activity, means that the physical integrity has been violated.
روسیه از 5 ماه پیش نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را اشغال کرده و میگوید هدف نظامیانش دفاع از امنیت این نیروگاه است. اما گزارش ها هاکیست کارمندان اوکراینی این نیروگاه از سوی نظامیان روس تحت فشارند تا با روساتوم که برای قطع ارتباط این نیروگاه از سیستم برق‌رسانی اوکراین تلاش میکند همکاری کنند. مقامات اوکراینی معتقدند قطع برق‌رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق‌رسانی روسیه بود. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی میگوید موسکو از نیروگاه اتمی زاپوریژیا برای اعمال فشار بر اوکراین و غرب استفاده میکند.
تهدید اتمی شرایط داد و ستد سیاسی را به وجود میآورد. کرملین علاقمند و نیازمند تثبیت وضعیت کنونیش در اوکراین است. پیشروی نیروهای روس بسیار کند شده و با پیشبینی کمبود بیشتر نیرو، سلاح و مهمات که خرید تسلیحات از ایران و کره شمالی به نوعی این را ثابت می‌کند، وضعیت ارتش روسیه می‌تواند تا زمستان بدتر نیز بشود. قطع اتصال نیروگاه اتمی زاپوریژیا از سیستم برق‌رسانی اوکراین ماهانه دست کم 2 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند و امکان صادرات برق از اوکراین به اروپا را از میان برده. اعتراض‌های خیابانی و افزایش صداهایی در غرب که خواهان پایان جنگ هستند به نفع روسیه است. با همین منطق کرملین می‌خواهد به مقامات غرب بگوید برای جلوگیری از فاجعه اتمی نیز باید به توافق رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کامل خود از بازرسی وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا را سه‌شنبه منتشر می‌کند و همان روز مدیر کل آژانس ملاحظات خود از اوضاع پیرامون این نیروگاه را با شورای امنیت سازمان ملل متحد که به ابتکار روسیه تشکیل جلسه می‌دهد در میان خواهد گذاشت. جلسات پیشین در این رابطه بدون نتیجه پایان یافته بود. روسیه همچنین ابتکار دبیرکل سازمان ملل درباره ایجاد منطقه غیرنظامی پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ارتباط با آخرین خبرها در خصوص بحران اوکراین و روسیه، خبر دیگر رو هم خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. روسیه ورود 25 آمریکایی از جمله شخصیت‌های فرهنگی مانند شان پن و بن استایلر، دو بازیگر و کارگردان را به خاک خود ممنوع کرد. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در تارنمای خود منتشر کرد نوشت این تصمیم در واکنش به تحریم‌های گسترده‌تر دولت جو بایدن علیه شهروندان روسیه اتخاذ شده است. شان پن و بن استایلر برای نشان دادن حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم روسیه 2 ماه پیش به کیف رفتند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند. و اما یافته‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده، گویای آن است که وزارت دفاع روسیه برای ادامه جنگ خود علیه اوکراین در تدارک خرید میلیون‌ها راکت و گلوله توپ از کره شمالی است. در اینجا همراه میشیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل روسیه، تا بیشتر نگاهی بیاندازیم به آنچه که در ارتباط با این خبر میتونیم بهش دست پیدا کنیم از نقطه نظر تحلیلی. آقای عزیزی بهتون سلام میکنم. سوالی که پیش میاد با توجه به تحولاتی که اخیراً شاهد بودیم، به ویژه مثلا در 20 تیر ماه بود که برای اولین بار مشاور امنیت ملی کاخ سفید از همکاری‌های پهپادی جمهوری اسلامی ایران گفت، اما تاکنون دو طرف به طور مشخص چنین چیزی رو تایید یا تکذیب نکردند جز این که صحبت شده از همکاری‌های راهبردی. انتشار این خبر در این شرایط تا چه اندازه میتونه نشون بده که روسیه واقعاً نیاز داره که همکاری‌های خودش رو با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که حالا در دو نقطه متفاوت در یک انزوای سیاسی به سر میبرن نزدیکتر کنه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید، نکته ای که اینجا باید بهش توجه بشه این هستش که ما ابتدا یک درکی داشته باشیم از اینکه دلیل اینکه اساسا روسیه به سمت کشورهای مثل ایران و کره شمالی رفته چی هستش. طبیعتا تحریم ها در بحث تسلیحاتی بر توان روسیه تاثیرگذار بوده، اما در این دو حوزه مشخص، یعنی بحث پهپاد و بحث مهماتی مثل راکت که ایران که روسیه به سمت ایران و کره شمالی رفته، من فکر میکنم هنوز خیلی زودتر از اون بوده که ما بخوایم تحریم ها رو فقط عامل اصلی بدونیم. عامل مهمتر اینجا به نظر من این هستش که روسیه خودش رو برای این نوع جنگی که الان در اوکراین درگیرش هست، یعنی یک جنگ سنتی و به طور فزاینده فرسایشی، در واقع خودش رو آماده نکرده بود. وگرنه روسیه سالها بود که به هر حال خودش رو در عرصه‌های مثل هسته‌ای، در عرصه سلاح‌های مرتبط با هوش مصنوعی و جنگ سایبری و غیره برای یک جنگ احتمالی با ناتو آماده کرده بود، اما این نوع جنگ رو انتظارش رو نداشت.
یعنی منظور تو جنگ کلاسیک هستش؟
بله.
چطور ممکنه که اوه برای یک جنگ کلاسیک آمادگی نداشته باشه با توجه به اینکه به هر حال تجربه یک جنگ کلاسیک برای نظامیان یک کشور باید تجربه آشناتری باشه تا جنگ‌های مدرن؟
موضوع در واقع اون آمادگی یا آماده سازی هایی هستش که برای این اقدام نظامی مشخص برای حمله به اوکراین انجام شده بود از نظر من. یعنی چیزی که کرملین انتظارش داشت یک پیروزی سریع و برقاسا بود و به همین خاطر در واقع اون میزان آماده سازی هایی رو که لازم هستش برای جنگ کلاسیک در یک کشور همسایه. ببینید، به هر حال صحبت هایی هست درباره این که روسیه احتمال داره حتی از سلاح هسته‌ای تاکتیکی هم استفاده بکنه اگر که خیلی تحت فشار قرار بگیره، اما به هر حال در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیاز به تسلیحات کلاسیک داره، نیاز به تسلیحات متداول داره. و این چیزی هستش که ببینید اگر نگاه بکنیم دقیقاً سلاح‌هایی که روسیه به خاطرش به سمت ایران و کره شمالی در واقع متمایل شده، در بحث ایران پهپادها هست. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم دفاع هوایی اوکراین بعد زیاد کارایی خودش رو ثابت کرده و برای روسیه هزینه بالایی داره جنگنده بلند بکنه و بخواد در اوکراین اهدافی رو مورد حمله قرار بده. و همینطور در بحث در واقع مهماتی مثل راکت و غیره، خب ببینید الان چند ماه از جنگ میگذره و هنوز هم هیچ چشم‌اندازی نیست برای اینکه این چه زمانی بخواد پایان پیدا بکنه. طبیعتاً با توجه به تحریم‌ها چشم‌انداز این که روسیه بتونه در کوتاه مدت در واقع اون سوپلای رو برسونه، اون مهمات رو در واقع بتونه تامین بکنه هم نیست و به این خاطر هست سراغ حالا کره شمالی میره که چندین دهه هست که ذرات‌خانه هسته‌ای خودش رو در هم عرصه سلاح‌های متداول و کلاسیک و هم سلاح‌های هسته‌ای حالا توسعه داده. در بحث کلاسیکش حالا روسیه بیشتر رفته به سمت کره.
آقای عزیزی یک سوالی میخوام خیلی کوتاه بهش پاسخ بدین چون فرصتمون کمه. این که به نظر شما آیا واقعا کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران توانایی این رو دارن که بتونن پشتیبانی کنن از روسیه از نقطه نظر حالا اون تسلیحاتی که روسیه نیاز داره در این جنگ؟
همونجوری که گفتم در این موارد خاص به نظر میرسه که یک راه حل کوتاه مدت و موقتی بتونن در اختیار روسیه بگذارن، اما در مورد اینکه در بلند مدت بتونه روی کشورهای مثل ایران و کره شمالی حساب بکنه بسیار جای تردید هست. نیاز به چین داره روسیه که چین هم تا حالا نشون داده که به خاطر ملاحظات روابطش با آمریکا ورودی به عرصه حمایت نظامی نمی‌کنه و حمایتش به صورت دیپلماتیک است. ممکن هست که روی کرده چین تغییر بکنه به دلیل تقابل فرزندش با آمریکا، ولی حداقل در کوتاه مدت من این چشم‌انداز رو هنوز نمی‌بینم.
سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، محقق مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در برلین که با ما همراه بودند از آلمان و نگاهی کردیم به این خبر که آمریکا میگوید روسیه در پی خرید راکت و گلوله توپ از کره شمالی است. لحظه لحظه به پایان این بخش خبری کوتاه نزدیک میشیم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که نظر شما میتونه در بهبود رادیو فردا به ما یاری رسان باشه. 00420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. در ادامه روز خوبی رو داشته باشید.